میام مسجد به زحمت نیفته.
بله چشم، حتما. عجله کنین دیگه بابا.
تا یه دقیقه دیگه اومدم.
خیلی خوب، خیلی خوب. الو آقا سعید، سلام. ممنون، شما خوبین؟ گلبرگ خانم چطوره؟
رادیو نمایش را متفاوت بشنوید. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
من کاتبم، نوشته سعید تشکری، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان رضا عمرانی، فریبا متخصص، امیر فرهانیا، سعیده فرزی، شمسی صادقی، کرامت رودساز، راضیه مومیوند، نورالدین جوادیان، نگین خواجه نصیر، شهریار همزیان، اکبر مولایی، نسرین زارع، حسن تسعیری، شیما جانقربان، شیوا رفیعیان و رحمان باقریان. گوینده احمد گنجی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده مهتاب امینی،
به نام خدا.
سلام شنوندگان عزیز، بهاره و بهادر که پدرشان به دست تیموریان کشته شده، با یارانشان تصمیم به قتل بزرگان تیموری میگیرند. اما بهاره که عاشق قوام الدین شیرازی شده، او را به جای کشتن میرباید. بعد از پیدا شدن قوام الدین توسط پسران شاهرخ، شاه ابراهیم و بایسنقر، شاه برای دوری از قوام با ناراحتی حکم رفتن ابراهیم به شیراز را صادر می کند. کتابت قرآن نظری است که پسران شاهرخ کردند و آنها با همه دوری از هم کار کتابت را آغاز می کنند. میان حروفیه بابت عملکرد بهاره اختلاف است و آنها بهادر و بهاره را از خود می رانند و آن دو آواره بیابان می شوند. با فرو نشستن خشم شاهرخ از قوام الدین، کار ساخت مسجد گوهرشاد با خرید زمین‌های اطراف بقعه امام هشتم علیه السلام آغاز می‌شود. گوهرشاد دوست دارد از هنر خطاطی پسرش بایسنقر در کاشی‌کاری مسجد استفاده کند. صفدر از حروفیان به جان شاه سوء قصد می‌کند اما ناکام می‌ماند. ابراهیم با خبر زخمی شدن پدر آشفته می شود و می خواهد شراب خاری کند، اما با پناه بردن به شاه چراغ و دیدار پیر مردی که می خواهد در نظر کتابت شریک باشد به خود می آید. و حالا ادامه داستان را بشنوید.
شاهزاده بایسنقر، شما را قسم می دهم به خودتان رحم کنید، به ما رحم کنید.
چه می گویی سارای بانو؟ من زنده و سلامتم، از چه حرف میزنی؟
آنچه را همگان میگویند، از خشم شاهرخ شاه نسبت به شما حرف میزنم و از این خشم میترسم.
علاقه پدرم را به من خوب میدانید. تمام این سالها میتوانسته مرا مثل برادرانم ابراهیم یا اولوغبیک به دیار دیگری برای فرمان روایی بفرستد، اما مرا در کنار خودش نگاه داشته. هر جا بود من نیز بودم، در هرات و مشهد. حال چگونه ممکن است آنقدر خشمگین باشد که جانم در خطر باشد؟
شک خوره ی روح آدمی است. از آن روز که پی یافتن یاران صفدر که به جان شاهرخ شاه سوء قصد داشت گشتید و کلید آن خانه که محل اختفای حروفیان بود یافتید، همه چیز عوض شد. کاش بگه این کار را نمی گرفتید، کاش آن کلید را نمی یافتید، کاش صفدر از حروفیان نبود، کاش امیر فیروز به جای رفتن به شیراز کنار شما برای یافتن حقیقت میماند. ای کاش!
این همه فکر در سر دارید اما بیهوده. نگران نباشید، چیزی در مورد شاه و شاهزاده تغییر نکرده است. این خیالات آشفته را از سر دور کنید.
شما نباید به آن کاروان سرا می رفتید. ماموران خفیه گفتند شما حروفی هستید. همه چیز رنگ و بوی دیگر در قصر دارد. بوی توته را حس می کنم. شوربختی در راه است.
یافتن همدستان او که به نیت کشتن شاه شکم شاه را پاره کرد، چه شوربختی برای من دارد؟
خودتان خوب می دانید، همانند همان زمان که قوام الدین را زیر نظر گرفتند تا ارتباط او را با حروفیان بیابند، رفت آمد شما با مولانای خطاط و قاسم انبار جای پرسش برای همه داشته است. هرچند از بزرگان و هنرمندان بودند و شما نیز بعد فهمیدن ارتباطشان با حروفیان آنها را از خود راندید.
این فقط حرف مردم ناآگاه است.
این گونه نیست. من خود این شک و دودلی را در چشمان شاهرخ شاه و گوهرشاد بگم دیدم.
من پیش از آنکه سلطان باشم کاتبم بانو. هنر کتابت در خون و رگ و جان من جای خوش کرده، بیش از آنکه سلطنت خواهی مرا اسیر وسوسه هایش کند. پدر و مادرم نیز این را به خوبی می دانند. آن وقت چگونه ممکن است با حروفیان در قتل پدرم و نیات شومشان همراه باشم؟
شما شاهزاده اید و وارث تاج و تخت تیموریان.
سارای بانو، بخندید و آسوده باشید که نام بایسنقر را نکنون که هیچ کجای فرداها نیز جز به خط و کتابت قرآن و مهر به هنر و ارادت به هنرمندان نخواهید شنید.
کاش این گونه باشد.
مکتب خانه هنری هرات نام و آوازش سالیان دراز خواهد ماند. شاهنامه و بستان و گلستان بایسنقری در تاریخ ثبت خواهد شد. سارای بانو، هنوز که آشفته اید.
این حرف ها مرا آسوده نمی کند.
اما من آسودم، چون نظری با صاحب بارگاهی دارم که ماندگار است. این را از مادرم گوهرشاد شنیدم و از استادم قوام الدین. یقین دارم همان گونه خواهد بود، پس نمی ترسم، جز خدا از هیچ نمی هراسم.
ابراهیم سلطان، آن پیرمرد با تو کار دارد، ببین چه میگوید.
غریبه است؟
پیرمردی تنهاست. نترس، ماموران من دورا دور مراقبند.
اگر از حروفی آن باشد.
زیارت قبول جوان مرد، میتوانی کمکم کنی؟
سلام،
من اینجا غریبم، تو اهل شیرازی؟
راه گم کرده ای؟
شاه چراغ که جای گم شدن نیست، جای پیدا شدن است.
ببخش پدر جان، پسر جوانم غم دارد.
قدرت جوانی و تجربه پیری اگر یک جا جمع بود که دنیا گلستان می شد.
به چیزی احتیاج دارید؟ توشه راه برای بازگشت به دیارتان، خرج سفر.
بد فهمیدید، کجای این هیبت به گدایان میماند؟
مکدر نشوید، قصدم این نبود. پسرم، زودتر از آنچه فکر میکردم پاسخ خواهی شنید. قلبم روشن است، بگویید پدر جان.
اما من نتوانستم جواب بگیرم، هنوز میترسم.
پس تو هم پی جوابی در بارگاه سلطان شاه چرا؟
پسرم، تا وقتی اینجا میهمان هستی جایت امن است و جانت در امان.
عذرم را بپذیرید که وقت شما و پسر برومندتان را میگیرم. دیدم به رعایا نمیماند، گفتم شاید بتواند کمکی به من برساند.
حاجتتان چیست؟
نظری دارم که خود توان انجامش را ندارم، یعنی راهش را نمیدانم.
خواستت را بگو.
شما حتم از بزرگانید، شاید بتوانید خواهش مرا به سلطان شیراز برسانید.
با سلطان شیراز چه کار داری؟ او را میشناسی؟
آنقدر میشناسم که از او شنیدم.
از او چه شنیده ای؟
شما هم به یقین شنیده اید، او کتابت قرآن نظر دارد برای امام هشتم.
نمی دانستم این خبر به بیرون از شیراز هم رسیده است.
شیراز که نزدیک دیار ما اهواز است، خبر کتابت قرآن توسط برادر سلطان شیراز شاهزاده بایسنقر تیموری از هرات نیز به ما رسیده است. اما من از اهواز تا اینجا آمدم تا سلطان شیراز مرا در نزد خودش سهیم کند.
چگونه؟ بگو تا تو را یاری کنم. پسرم میتواند کاری کند خود سلطان ابراهیم را ببینی.
خدا کند مرا به خواستم برساند. از چشمان پر اشکش در هنگام زیارت شاه چراغ فهمیدم.
پس حالا خواستت را برای سهیم شدن در نظر سلطان ابراهیم بگو.
من همه دار و ندارم را که در برابر دارایی سلطان بسیار اندک و ناچیز است برای کتابت قرآن او نذر کردم. خواهم سهیم نزد کتابت او باشم. هنر و مشتاقی از او، قدری از رنگ و مرکب و کاغذ هم سهم من.
خدای من، میشنوید توتی بیگم؟
تو بشنو ابراهیم میرزا.
چه گفتید؟ درست میشنوم؟ شما او را ابراهیم میرزا صدا زدی؟
صبر کن تا پاسخت را بگویم پدر جان. اما ابراهیم، اول تو گوش کن. دیدی اگر پیاله جام را رها کنی چگونه به تو پاسخ خواهند داد؟ دیدی دیگرانی که توانایی و قدرت و هنر تو را ندارند در راه رسیدن به آنچه برای تو به آسانی مهیاست چه حسرتی دارند؟ شنیدی؟
به راستی که تا اینجا او را بخوانیم اجابتت می کند.
پس تو هم خواست این پیر مرد را اجابت کن سلطان شیراز.
خدایا شکر سلطان شاه چراغ، از تو سپاس گذارم. روسپید به اهواز برمی گردم، مرا به اصل رساندی، هزاران بار شکر.
خوش آمدی فیروز، بعد از ماها تو را در حرات میبینم.
شاه و شاه به سلامت باشند.
در خلوتیم، کسی تو را نخواهد دید. روبندت را کنار بزن و حرفهایت را بگو.
از کجا بگویم؟ از چه بگویم؟
از شیراز بگو. خبرهای آنجا را برایم بگو، از مکتب شیراز و از شاهزاده ابراهیم.
خبرهای خوشی نیست سلطانم.
خوش و ناخوش را باید بدانم، هج را بگو بی کم و کاست.
هیچ نمانده از آن شاهی، هیچ نشانی از سلطانی در فرزندتان یافت نمی شود شاه.
چه دیده ای فیروز؟
مردم شیراز به جای گفتن سلطان ابراهیم، فرزندتان را ابراهیم میرزا صدا می زنند. این خواست خود اوست.
دیگر چه؟ باز هم بگو، از مردم شیراز و از شاهزاده ابراهیم بگو.
مردم شیراز چنان در آرامش و آسایشند که گویی یادشان رفته تیموریان بر آنها حکومت می کنند.
مردم در سرزمین‌های تیموری باید چنین آسوده باشند. این نشانه قدرت ما و امنیت در سرزمین‌های ماست.
این امنیت با آن حرف‌ها که در مورد شاهزاده شنیدن فرق دارد.
جان کلام را بگو فیروز.
همینقدر بدانید از آن هیبت و شوکت و قدرت که ابراهیم از نوجوانی داشت هیچ نمانده. با پیرمردانی از جنس رعایا که حتی هنرمند هم نیستند نشست و برخاست میکند، آنها را به قصر میبرد. ابراهیم هیچ به فکر تاج و تخت و سلطنت بر فارس و دیگر بلاد نیست. کافی سوارانی اندک به شیراز حمله کنند و در ساعتی شیراز را در ید قدرت خود درآورند.
خبری شنیده ای؟ کسی قصد و جسارت شورش دارد؟
مقصودم ناتوانی این روزهای ابراهیم است. فراموشی خودش و سلطنت را میگویم. همین. اگر بانویتان توتی بیگم به همراهی ایشان در شیراز نبودند، میگساری را هم از سر می گرفتند.
شرابخواری میراث تیموریان است، اما خواستم تا از قوام الدین دور باشد و حکومت کند. گفتم شاید در شیراز از آن خوب و خصلت هایی که از قوام الدین آموخته اندکی دور شود.
آنجا نیز یارانی همانند قوام الدین دارد. مکتب خانه شیراز همانند هرات مملو از هنرمندانی است که آنجا جمع شدند و به کار هنر مشغولند. و سلطان ابراهیم بیش از آن که به تاج و تخت و مملکت داری بیندیشد، همراه آنان است.
نمیگذارم این گونه بماند. به شیراز باز خواهی گشت و آنچه را میگویم مو به مو اجرا خواهی کرد. باید بدانم ابراهیم با آن را آیا که میگویی چه ارتباطی دارد. باید بدانم آنان کیستند. او فکرش را هم از سر نمی گذراند تا به شیراز برگردی. پس ناشناس و بی خبر برو و با دست پر برگرد.
اطاعت شاه روشا.
به سرعت خودت را به آنجا برسان.
بله.
اسبان تازه نفس در هر آبادی منتظر تو خواهند بود که خودت را در کمترین زمان به شیراز برسانی. همه آنچه را می گویم به خاطر بسپار و عمل کن.
بله.
برو فیروز. همین حالا راهی شیراز شو.
از سایه شاه بدرود.
می کنید؟ برای چه در نخلستان من می گردید؟ با من پیر مرد چه کار دارید؟ چرا به دورم حلقه زده اید؟ نقاب از صورت بردارید ببینم کیستید؟ سرگیجه گرفتم، بیستید.
تنابهایتان آماده باشد.
شما راه زنید، سارقید، اما به کاهتان زده اید، جوانم.
تو همانی که میخواهم. کدام کاهتان؟
سارقان کارکشته به دنبال خانه های اشرافی میروند و به کاروان ها میتازند تا از هر کجاوه ای چیزی به یغما ببرند. شما از من پیر مرد تنها در این نخلستان چه میخواهی؟
تو چیزی داری که به درد ما میخورد.
چند ماهیست از مال دنیا آنچه داشتم را پی نظری دادم. اصل برداشت خرما هم نیست تا خرماهایم را به یغما ببرید. لباسهای کهنه هم به تن شما راهزنان قلچماک اندازه نیست.
اما به جای همه چیز زبان تیز و تند و درازی داری.
مردمانی که از شما میترسند چیزی برای از دست دادن دارن که حرفی نمیزنند. من نگران اموالی که ندارم باشم؟
نگران جانت باش.
نگران آن هم نیستم.
تمام حروفیان از جان گذشتند.
حروفیان کیستند؟ از چه حرف میزنی؟
آهایش را ببندید.
چه میکنید؟ به شکار نیامدید که مرا این گونه به بند میکشید؟ رهایم کنید.
تو سید منی، رهایت نمی کنم پیرمرد.
بگو چه میخواهی و خلاصم کن.
باید حقیقت را بگویی. دلیل رفتنت به شیراز،
زیارت شاه چراغ و ادای نذری که در دل داشتم. بعد هم که کارم تمام شد به دیار خود اهواز بازگشتم.
مدتی در شیراز پیرو گشتم. خبرهایت را از قصر شاهزاده شنیدم. دلیل ماندنت در قصر سلطان شیراز چه بود؟ چه سر و سری با شاهزاده داری؟ شاید هم قصد جان او را داشته ای.
شما که پیجوی من بودید حتما در شیراز دیدید که ابراهیم میرزا سلامت است. چرا باید جان او را بگیرم؟
من برای همین اینجا هستم تا همه حقیقت را از زبان خودت بشنوم. حکایت های بسیار درباره تو شنیدم. از شیراز تا به اهواز پرسان به دنبالت آمدم تا نشانی تو و نخلستانت را یافتم. آمدم تا ما را به محل اختفای دوستانت ببری و اعتراف کنی.
تا کنون فکر می کردم راه زنید، حالا فهمیدم دیوانه ای.
جنونم را می خواهی نشانت دهم؟
گفتم از شما نمی ترسم، برایم رجز نخوان.
او را بر زمین داغ بکشید. شاید بفهمد ما با کسی شوخی نداریم.
رهایم کنید. رهایم کنید.
بیستید.
نگذرد که با من پیر من چنین میکنید.
خواستم بدانی عاقبتت چه خواهد بود اگر اصل حرفی را که میپرسم نگویی.
بپرس، هرچه میدانم خواهم گفت.
تو در شیراز پی چه بودی؟
ادای نظرم، فقط همین.
چه نظری؟ این نظر حتما باید در شیراز و ملاقات با سلطان شیراز و رفتن و ماندن در قصر او صورت می گرفت؟ حرف بزن!
چرا باید حرفای دلم را که میان من و خدای من است با شما بگویم؟
باز رسیدیم به منزل اول.
نظرم را بی اجر و مزد خواهم کرد اگر چیزی بگویم.
پیرمرد، حرف بزنی و اعتراف کنی، اگر بیگناه باشی هم جانت در امان خواهد بود و هم تو را آزاد خواهم کرد تا در نخلستانت به کارت برسی و در کنار خانوادت باشی. اما اگر پاسخ مرا درست ندهی، بیگناه یا گناهکار تو را جایی خواهم برد که اگر سالها هم بگذرد
کسی تو را نخواهد یافت.
گم شدن و نبودن من کسی را ناراحت نخواهد کرد. پیرمردی که کم کم از کار می افتد جز زحمت چه بر دوش آنها خواهد گذاشت؟
بازی من می دهی پیر مرد؟
بازی خوردم از شما که هنوز نمی دانم کیست دید و از من بیچاره چه می خواهی؟
عرف زدن با تو آب در هاون کوبیدن است. نه تو جواب مرا به درستی خواهی داد، نه من فرصت دارم بیش از این با تو گلاویز شوم.
پس رهایم کن یا جانم را بگی.
خیال خام است به این زودی ها از کمندم خلاص شوی.
خواهی با من چه کنی؟
همان که گفتم، دستانش را همانند پاهایش ببندید، چشمانش را هم، او را سوار اسبی کنید، همراه خود میبریمش.
این چه بلایی است؟ این چه عقوبتی است؟
کجایش را دیده ای؟ حتی تا حال چیزی از داغ و درفش نشنیده ای؟ تا کنون به حبس و بند در سیاه چال بوده ای؟
من کشاورزم. تمام عمرم بر زمین کار کردم و خرما برداشتن بی آزار کسی و بی بدی دیدن از کسی.
من که حرفهایت را باور نمی کنم. ببین چه گناهی مرتکب شده ای که آخر عمری باید اینگونه تقاص بدهی.
خدایا مصلحتت را شد.
دهانش را ببندی. هر کلام او بیشتر مرا به غضب می آورد. سلطان شیراز در تمام حرفهایش گوشه و کنایه است. اینجا که کسی نیست، با که به رمز و راز سخن میگویی پیر مرد؟
خود سلطان تنهایم نخواهد گذاشت.
به گوش باشید، شاید در کمین من باشند. این پیر مرد همه ی رفتارش مشکوک است. زودتر برویم تا یارانش بر سر من آوار نشدند.